بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در بحث دیروز دو مطلب باقی مونده که این رو تکمیل میکنیم. بحث این بود که آیا در استماع دعوا شرط است که مدعا علی معین باشد یا میتوند که مدعا علی رو به نحو تردید احدهما اسم ببرد؟ این بحث دیروز بود. بعضی گفتن تعیین شرطه، باید ادعا کند که من علیه فلانی، علیه زید مثلا دعوایی دارم، بگه فلان مبلغ از زید طلب کارم. اما اگر بگه فلان مبلغ از زید یا امر طلب کار هستم که مدعا علیه مردد بین احد فردین باشه یا احد افراد، گفتن این دعوا مسموع نیست. این بحث دیروز بود. اونایی که میگفتن مسموع نیست میگفتن لعدم الفائده، فی فائده ای نداره، به جهت اینکه بر فرض اقامه دعوا بشه حاکمم حکم بده که احد از این دو نفر مدیون هستند، خب هر کدام اصل جاری میکنه و به نتیجه ای نمیرسه. این لعدم الفائده. عرض کردیم که مرحوم سید در عروه، در ملحقات عروه و همچنین مرحوم امام در تحریر که تبعیت از مرحوم سید کرده، اینا میگن نه فائده داره و دیروز براش فائده تصور کردیم که میتوند یه همچه دعوایی فائده داشته باشد. و دیروز مطلب رو تفصیلا گفتیم. مرحوم سید بعد از این که ادعای خودشون رو که این خالی از فائده نیست و مسموع هست یه همچه دعوایی بیان میکنند، نقل میکنن از مرحوم محقق در شرایع که ایشون هم قائل شده است به استماع دعوا، پس تنها خود سید نیست. عبارتی که نقل میکنن اینه که، و عرض کنم که در محقق در قصاص شرایع در کتاب القصاص اینجور گفته، ولو قال، این عبارت محققه، اگر اون مدعی بیاد اینجور ادعا کند، لو قال قتله احد هذین به نحو تردید، میگه فلانی را، پسر من را، پدر من را احد هذین کشتندش به نحو تردید، لو قال قتله احد هذین سمع، این دعوا مسموع است. پس مرحوم محقق هم قائل به این است که اگر دعوا به نحو تردید مطرح بشه نسبت به مدعا علی، دعوا مسموع. می‌فرماد اذ لا ضرر فی احلافهما، به جهت این که فائده داره، چون اونا گفته بودن مسموع نیست لعدم الفائده، ایشون میگه نه به نتیجه میرسیم. یه وقت است که بیانیه‌ای در کار نیست، خب نتیجهش میشد که این دو نفر رو که متهمن قاضی احضار میکنه قسمشون میده، این خودش یه نتیجه. اون طرف میاد منکره، میگه من قاتل نیستم، اون یکی هم میگه قاتل نیستم، قاضی هر دو رو قسم میده. ما دلیلی نداریم که یه نفر باید قسم بخوره. اگر دو نفر متهمن هر دو قسم بخوره. اذ لا ضرر فی احلافهما، هر دو رو قسم میده قاضی در جایی که بیانه نباشه. بله خب اون حالا یه بحث دیگه است که حالا اگر اعتقاد نداره. حالا فرض ما این است که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با بینه و یمین قضاوت تمام میشه. حالا اینجا یه وقت است که قسمشون میده، خب قسم میخور قضیه تمام میشه. یه وقت بینه اقامه میکند، مدعی که میگد قاتل یکی از این دو نفر هستن، بیانه اقامه میکند به همین کیفیت که دو نفر میان شهادت میدن که قاتل این شخص احد هازین هستن، یکی از این دو نفر قاتلن به نحو تردید. اینجا ثمرش چی میشه اگر بیانه اینجور اقامه شد؟ گفته ولو این که با این بیانه قاتل بودن اینها ثابت نمیشه، چون نگفتن زید قاتل است یا عمرو قاتل است، نگفتن هر دو قاتلن، گفتن قاتل احدهما است، یکی از این دوتا. هر کدام رو ما بخوایم قصاص کنیم نمیشه، چون معلوم نیست این قاتل باشه. منتها نتیجه این بیانه این است که لوس درست میکند، مقدمه برات عرض کنم که قسامه. اگر مورد از موارد لوس باشد، موارد لوس اونجاییست که یه قرینه ظنیه‌ای برای انتصاب قتل به کسی باشه، اگر جایی شخصی متهم به قتله و یه قرینه ظنیه‌ای هم برای انتصاب قتل به او داریم، مورد از مورد لوسه. مورد از مورد لوس که شد سامور کن بحث قسامه میاد. مدعی میتوند با 50 قسم اثبات بکند قاتل بودن اون طرف رو. توجه فرمودید؟ مورد میشه از موارد لوس. وقتی دو تا شاهد عادل شهادت دادن که احد و هما قاتلند، قاتل بودنشون ثابت نمیشد، اما احتمال انتصاب قتلشون داده میشه. احتمال دارد این یکی قاتل باشد، احتمال دارد اون قاتل باشد. همین احتمال قاتل بودن، احتمال انتصاب قتل به این دو نفر سامر کنده، همین مورد از موارد لوس میشه و از مواردی میشه که با قسامه میتونن عرض کنم که قتل رو اثبات بکنن. لوس حالا در کتاب القصاص اونجا خوندید یا عرض کنم که بعد میرسیم در کتاب القصاص، اونجا میگن که اگر مورد از موارد لوسه، لوس یعنی قرینه ظنیه، مثلا یک کسی رو میگیرن یه چاکارت خونی هم دستشه، یک کسی هم افتاده اونجا کشته شده، یه قرینه است، این عرض کنم که لباسش خونیه، یا آثاری بالاخره از این قتل در این شخص دیده میشه، اینو میگن یه قرینه ظنیه برای این که قتل منتسب به او باشه. هر جا مورد از موارد لوس شد، وقت برای مورد میشه برای قسامه و مدعی با 50 قسم خیشانشو میاره، 50 قسم میخورن اثبات میشد این قاتله. مرحوم محقق میگه پس ثمره داره اگر بیانه نیست. توجه فرمودین؟ قاضی میتوند هر دوی این دوتا که محتمل است قاتل باشن قسمشون بده. اگر بیانه باشه مورد از موارد لوس میشه، چون با همین اثبات قسم خوردن دو تا شاهد یا شهادت دادن دو نفر عادل احتمال انتصاب قتل به هر کدام داده میشه، اون وقت مورد از موارد لوث و از موارد قسامه است. پس بنابراین مرحوم محققم قائل است به این که اگر دعوا به نحو تردید مدعا علیه مطرح بشه مسموع است، منتها فقط در قتل مثال زده. فرموده است که لو قال قتله احد و هازین سمه. مرحوم سید فرمود و تبعه جماعتون، تنها محققم نیست، جماعتی متابعت او را کردن که منهم العلامه فی محکی القواعد. مرحوم علامه در قواعد ایشون هم قائل شده است به اینکه دعوای مدعی در جایی که مدعا علیه به نحو تردید بیان بشه مسموع است. مرحوم علامه اضافه کرده است مورد قتل را که محقق گفت، گفته و کذا، یعنی بازم مسموع است دعوا به نحو تردید، دعوا القصب و سرقه. اینم دوتا دیگه. پس محقق در قتل رو فرمود، علامه قتل رو قبول داره، میگه و کذا دعوا مسموع است در قصب و سرقت. اگر اومد ادعا کرد که ماشین من را یک از این دوتا قصب کردن، لباس من یا فرش من، کتاب من رو احد از این دوتا یا احد از این سه نفر قصب کردن، یا در سرقت بیاد بگه خانه من، مغازه من دز اومده و یک از این دوتا دزدی کردن، پس در قتل و در سرقت و در قصب این بزرگان ادعا کردن که دعوا به نحو تردید مسموع است. مرحوم علامه در ذیل فرمایشون فرمان عمل قرض، که بگه من اینقدر به این یکی از این دوتا قرض دادم، یا بی خانه رو فروختم اما نمیدونم به این یکی فروختم باید پولش ازش بگیرم یا به اون یکی فروختم، در قرض و بیع و غیر این دوتا از معاملات اشکالون، دنبالش فرمود ولعقرب از سما. اقرب این است که در عقود هم، پس در قتل و در سرقت و عرض کنم که در قصب و در معاملات و عقود دعوای اینجوری مسموع. پس این که جماعتی گفتن مسموع نیست لعدم الفائده، این رو ما قبول نکردیم، گفتیم اقوا این است که مسموعه. مرحوم سید قبول کردن، امام در تحریر قبول دارن، مرحوم محقق و علامه و جماعتی اینا هم این حرف رو قبول دارن. این یه بحث که اقوالی که در مسئله هست، کسانی که قائل به این قولن. یه بحثم مرحوم امام در ذیل فرمایشون دارن و او این است که دیروز ما گفتیم که در اینجا اگر فوائدی که گفته شد در جایی که دعوا به نحو تردید است هیچ فائده‌ای نبود، غیر از این که قاضی میاد دست آخر قرعه میزنه، بعد از آنی که ثابت شد اینکه احد این دو نفر یا یکی از این سه نفر قاتلند یا سارقند یا فلان بدهکار هستند، اگر چنانچه محکوم کرد قاضی به همین کیفیت، هیچ راهی برای اینکه بفهمیم کدومن نداریم، دست آخر گفتیم قرعه زده میشه. قاضی محکوم کرد احد این دوتا را به پرداخت دین، حالا از کی بگیریم؟ از این یکی بگیریم یا از اون یکی؟ گفتیم قرعه میزنیم، قرعه به هر کدامشون اصابه کرد اون دین را از او میگیریم. این بحث دیروز بود، گفتیم قرعه. آیا اینجا اصل جاری نمیشه؟ قاضی محکوم کرده است این دو نفر را به نحو تردید که احدهما بدهکارند. این مبلغ را باید بده. خب اون یکشون میگه شکیست که آیا من بدهکارم، اینه اصل جاری کنه، از عدم اشتغال ذمه است. اون یکی هم اصل جاری کند، از عدم اشتغال ذمه است. چرا اینجا اصل جاری نشه و قرعه بزنی؟ این یه حرف. عرض کنم که مرحوم امام فرمان فرق است بین اونجایی که کسی علم اجمالی داشته باشد به بدهکاری یا قاضی حکم بکند. بین هما فرق. مثلا اگر دو نفر هستن اینجا، اینا علم اجمالی دارن که یکی از این دوتا به زید بدهکار، یک میلیون تومان قرض گرفتن، یادشون نیست که این برداشت یا اون برداشت. علی حالین مطمئنند که دیروم سال میزدیم یه شرکتی داشتن، شرکتشون رو فسخ کردن، این دوتا بدهکارش، یکیشون بدهکار شدن. اما حالا این یکی بدهکار است یا اون یکی، نمیدونیم. پس علم اجمالی داره، علم اجمالی هست که احدهما بدهکار هستن به زید. خب این علم اجمالی چه تأثیری داره؟ زید یکی از این دوتاست، میگه بله من علم اجمالی دارم که یا من بدهکارم یا اون، اما این که آیا من بدهکار هستم یا نه شک دارم. اصل از عدم اشتغال جاری میکنه، میگه اصل براءت ذمه من است از دین. این میتونه، چون شکیست دیگه، یقینی که نیست. یقین دارن که یکیشون بدهکارن، اما این نسبت به خود شک داره، اصل جاری میکنه. اون یکی چی؟ اونم نسبت به خود شک داره، نمیدوند آیا واقعا بدهکار به زید است یا نه، اونم اصل جاری میکنه. پس هر دوشون میتونن اصل جاری کنن. علم اجمالی چطور شد؟ علم اجمالی در جایی که تکلیف متوجه یه نفر باشه، توجه فرمودین؟ مثلا میگه اجتنب عن النجس، من موظفم از نجس اجتناب کنم. نمیدونم این لیوان نجس است یا این لیوان، بالاخره من یه تکلیف به گردنم اومده، اگر بخوام امتثال اون تکلیف رو بکنم باید از هر دو اجتناب. اونجا تکلیف به گردن من آمده، منتها متعلقش تردید درش هست، اجمال در متعلق اونجا باید احتیاط کنیم. اما اینجا تکلیفی به گردن من نیومده، یقین داریم یکی از ما دوتا بدهکاریم. به من نمیگن برو دین بده، من یکی از طرفین احتمالم، اون یکی هم یکی از طرفین احتمال. اصلی که من جاری میکنم هیچ معارضه‌ای با اصلی که اون جاری میکند نیست، چون تکلیف من مشکوک است، تکلیف نسبت به اونم مشکوک است. توجه فرمودید؟ تکلیف او رو محل ابتلای من نیست، تکلیف من محل ابتلای او نیست، هر کدوم برای خودشون اصل جاری میکنن. علم اجمالی هم بی اثر میشه در جایی که علم اجمالی باشد. اینجوره، اگر یه تکلیفی مثل همونجوری که در اجتنب عن النجس به عهده من آمده بود، مثل که مثلا خود من یقین داشتم بدهکارم یا به زید یا به عمر، اینجا باید چه بکنم؟ یقین دارم من بدهکارم یا به زید بدهکارم یا به عمر، باید احتیاط بکنم. احتیاطش این است که هم پول رو به زید بدم هم به ام بدم تا یقین ورث ذمه پیدا کنم. برای این چه اینجا یه تکلیف به عهده من اومد که دین رو ادا کن. این تکلیف کی از من ساقط میشه؟ اون وقتی که هر دو رو برم بدم، هم پول به اون بدم هم به اون بدم، یقین پیدا میکنم دین رو ادا کرد. اما در اینجایی که دو نفریم، یه تکلیف او دارد یه تکلیف من، من نسبت به خودم اصل جاری میکنم، اونم نسبت به خودش اصل جاری میکنم، هیچ تعارضی هم نداره. پس اگر جایی علم اجمالی باشد، همینجور که عرض کردیم میشه اصل جاری میشه، تعارضی هم با هم ندارن، چون دو نفرن، دو تا مکلفن. اما اگر قاضی حکم کرد، قاضی حکم کرد که یکی از این دو نفر بدهکار است، این دین رو باید یکی از این دو نفر بدهد، اینجا با اونجایی که بگیم علم اجمالی داریم که یکی از ما دو تا بدهکاریم فرق میکنه. اونجا گفتیم هر کدوم اصل جاری میکنه، اما در اینجا یک حکمی از طرف حاکم لازم الاطاعه لازم الاجرا اومده است که احد این دو نفر مدیونند، این حکم متعلقش مشتبهه، این دین را زید بدهد یا امر اشتباه شده است. خب برای خاطر این که ما عرض کنم که حل بکنیم مشکل را، القرعتو لکل امر مشکل، القرعتو لکل امر مشتبه، اون نمیتوند اصل جاری بکند، اونم اصل جاری بکند، حکم حاکم باید اجرا بشه. وقتی قاضی حکم کرد که یکی از این دو نفر بدهکار است، نتونستیم بفهمیم اونه یا اون، برای اینکه اون واقعی که قاضی بهش حکم کرده است و اجرا بکنیم و استخراج کنیم اون رو از مورد اشتباه، قرعه میزنیم. پس القرعه لکل امر مشکل اینجا رو میگیرد. پس این که ما گفتیم دیروز قرعه زده میشه و اصل جاری نیست، نکتش اینه که فرق است بین اونجایی که علم اجمالی حاصل بشد که ما دوتا یکمون بدهکاریم، یا قاضی حکم کند که یکی از این دوتا بدهکارن. اونجایی که علم اجمالی باشد هر دو میتونن اصل جاری کنن، اما اونجایی که حکم حاکم هست اصل راه نداره، اینجا باید بالاخره حکم اجرا بشد، متعلقش مشتبهه، اشتباه هست، نمیدونیم اینه یا اون، این بدهد این دین را یا او بده، اینجا با قرعه تمامش میکنی. این تتمه بحثی که مال دیروز. عرض کنم که بحث بعدی مرحوم امام فرماند مسئله دو، لا یشترط فی سماع الدعوا ذکر و سبب استحقاقه. اینم یه بحث است که آیا در استماع دعوا شرط است علاوه بر این شرط های نهگانه که گفتیم که مدعی وجه استحقاقش هم بگه، وجه این که من طلبکارم از این، جهتش هم بیان کنه، آیا لازمه؟ آیا شرط هست در سماع دعوا که مدعی وجه طلبش رو، جهت این که چرا من طلبکارم هستم، چرا این ادعا رو علیه فلانی دارم، جهتش هم لازمه بگه یا نه لازمه؟ مثلا اگر ادعا کرد فلان مبلغ از فلانی طلب کار هستم، بگه از چه راهی، چرا طلب دارم، مثلا بهش قرض دادم، چیزی بهش فروختم بابت ثمن معامله ازش طلب کار هستم، از من فرض کنید که همینجور دستی گرفته باید پس بده، آیا لازم است در دعوایی که میگه از فلانی اینقدر طلب کارم، جهتش و وجهش هم بیان بکنه، خصوصیاتش هم بگه، که مثلا میگه من معامله ای باش کردم، ثمن معامله است، معامله چی بوده، چی بهش فروختم، به چه مبلغ فروختم، چقدرش داد، حالا این مقدارش مونده، همه خصوصیات رو لازمه بگه، یا نه به طور اجمال بیاد از فلانی اینقدر طلبکار، بدون این که بگه از کجا بود، منشأ این طلب چیه، اگر قرض بود چقدر بود، همش رو بدهکاره، یه مقداری شو داده، بقیهش رو طلب دارم. خصوصیات لازم نیست. این بحثه که در سماع دعوا بگیم اون دعوای مسموع است که علاوه بر اصل ادعا خصوصیات اون مورد رو هم بیان بکنه، یا لازم نیست همینقدر به نحو اجمال بگه فلانی قاتل است، فلانی سارق است، اما اینکه حالا چه موقع اومده دزدید، چی چیا برده، از منزل ما چیا گم شده، همه اینا هم باید بگه یا نه. این بحث. مرحوم امام فرمود لا یشترط فی سماع الدعوا ذکر و سبب استحقاقه، این شرط نیست، لازم نیست سبب استحقاق، مدعی جهت این که من از فلانی طلبکارم مستحقم جهتشو بگه لازم نیست، بلکه فتکف دعوا به نحو الاطلاق من غیر ذکر سبب، همینقدر به نحو اطلاق میاد میگه من از فلانی اینقدر طلبکار، همین کافیست. فلانی قاتل است، خصوصیاتش که لازم نیست بگه، فلانی سرقت کرده، فلانی قاصب مال منه، همین مقدار به نحو اجمال ادعا بکند کافیست. در مسئله ادعا شده که بین علماء شیعه اتفاقیست، مثلا بین علماء اهل تسنن قاعده به این که لازم است ذکر سبب گفته شده، ولی فرماد لا خلاف بیننا، بین ما علماء خاصه و شیعه اختلافی نیست. مرحوم نراقی، محقق نراقی در مستند میگه که عرض کنم که کافه علما، کافه علماء شیعه اینا به این قول قائلن که همچیزی اشتراط نیست، شرط نیست، لازم نیست ذکر سبب بیان بشه. دلیلی که میارن میگن خب نصی که در باب وارد نشده، وقتی نصی وارد نشد شک میکنیم که آیا در استماع دعوا علاوه بر اون شرایطی گفته شد یه شرط اضافه که ذکر سببم باید بشه، این لازمه یا نه، اصل عدمش دار. پس وقتی دلیل مبین این که لازم هست یا نیست نداریم، شک میکنیم که آیا همچه شرطی لازمه در دعوا، که دعوایی را میتوان استماع کرد و مسموع است که ذکر خصوصیات هم همراهش باشه، یا نه میگیم اصل عدم اشتراط ذکر خصوصیات است. پس اتفاق علما هست، دلیلش هم اصله. عرض کنم که فرقی هم نمی کند که مدعا به اونی که ادعا می شد این باشد، مثلا ادعا می کند که مثلا ماشین من پیش فلانیست نمیده، حالا خصوصیات ماشینم بگه، نه لازمیست که این ماشین چه ماشینیست، ماشین من رو غصب کرده، دزدی کرده، ببینید در استماع میخوام ببینیم شرط اینها که اگر نگفت اصلا دعوا مسموع نیست، یا میگیم نه دعوا مسموعه، وقت اومد گفت فلانی ماشین من رو دزدیده، دعوا رو میپذیریم. وقتی دادگاه تشکیل میشه، قاضی ازش سوال میکند خب ماشین شما چی بود، خصوصیاتش چی بود، اون وقت بیان میکنه. اما در حین استماع دعوا اگر گفتیم شرط هست ذکر خصوصیات، اگر خصوصیات همراهش نباشه اصلا دعوا مسموع نیست، اصلا رد میکنن عدم استماع دعوا، رد میکنن پرونده رو. این میخوام این حرف رو بزن، میگیم نه، در حین عرض کنم که طرح دعوا ذکر خصوصیات، ذکر جهت استحقاق، اینا لازم نیست. عرض کنم که عین باشد یا دین باشد، عقدی از عقود باشد، میگه معامله با هم کردیم بی، اما حالا چی فروختیم، چقدر فروختیم، نقد فروختیم، نسیه، ایناش که لازم نیست. این قول مسئله که تقریبا اتفاقی است. مرحوم شیخ در مبسوط در مورد قتل، ادعای قتل اونجا را فرموده است که لازم است ذکر خصوصیات. در غیر مورد قتل گفتیم ذکر خصوصیات لازم نیست، و در حین رسیدگی قاضی خب از مدعی خصوصیات را میپرسد و بر اساس اون حکم میده. اما در طرح دعوای قتل مرحوم شیخ در مبسوط شرط دانسته ذکر خصوصیات را و ادعای اجماع هم کرده، گفته اجماعیست مسئله که در دعوای قتل شرط است ذکر خصوصیات. جهتش چیه؟ ایشون دو تا جهت براش ذکر میکنه. یکی بیان میکند که به ان امرهو شدیدون و فائتهو لا یستدرک. این یک، امر قتل امر مهمیست و اگر یه وقت فوت بشه از دست انسان قابل تدارک نیست، قابل جبران نیست. اومده ادعا کرده فلانی قاتله، نگفت قتل عمد یا قتل خطایی، طرف رو قصاص کردن بعد میگه نه قتل خطایی بود، دیگه قابل جبران نیست، قصاص شد اون طرف. اولا که این که میگیم خصوصیات باید ذکر بشه، یکی این که قتل امر مهمی است و فائتته اگر فوت شد قابل تدارک نیست، یک کسی قصاص کردن دیگه نمیشه برش گردونی، توجه فرمودید. این یه جهت، یه دلیل ایشون. و یکی هم این که احکامی که مترتب میشد بر خصوصیات خیلی تفاوت داره. مثلا فرض فرمود میاد میگه که فلانی قاتل است، ما میگیم باید بگه که قتل عمد بود یا خطایی. این فرق میکنه. آیا به تسبیب المباشره این قتل رو انجام داد یا به تسبیب؟ فرق میکنه. یه وقت از خودش کشته بالمباشره، یه وقت یکی دیگه را وادار کرده، اکراه کرده کسی را، برو فلانی را بکش. اینجا این قصاص نمیشه. اونی که مکره که رفته فلانی رو کشته، اکراهش کردن برو بکش، اون قصاص میشه. آمر حبس ابد میشه، زندان میشه، حبس ابد. قاتل است اما به تسبیب، قاتل به تسبیب با قاتل بالمباشره احکامش فرق. این دو جور. پس یه وقت خصوصیات عمد بود یا خطا یا شبه عمد باید ذکر بشه، بالمباشره بود یا به تسبیب باید ذکر بشه، چون احکامش فرق میکنه. آیا به تنهایی کشت یا شریک داشت؟ دو نفر بودن، درسته این قاتله اما به انفراده یا مع شرکه، این باید گفته بشه که اگر چنونچه به تنهایی کشته خب قصاص میشه، اگر دو نفر بودند دوتایشون میشه قصاص بشن، اما اولیاء دم باید اول یک نصف دیه بدن بعد قصاص بکن. اگر سه نفر به شراکه کسی رو کشتن، اولیاء دم بخوان هر سه تا رو قصاص کنن میتونن، اما دو تا دیه باید بدن. به هر کدام اینها سه دو سوم دیه شون رو بدن و قصاص بکن. توجه فرمون. پس لذا مرحوم شیخ فرمود در دعوای قتل باید خصوصیات ذکر بشد که آیا عمد بود یا خطا بود، به تسبیب بود یا بالمباشره بود، به تنهایی کشته یا با شرکت و امثال اینا. این خصوصیات چون احکامش فرق میکنه باید ذکر بشد. پس دو تا دلیل آورده، یکی این که امر قتل مهم است و اگر خصوصیاتش گفته نشه و قضیه فوت بشه قابل تدارک نیست، و ثانیاً اینکه احکامش مختلف است، هر قتلی هر نوع قتلی یه جور حکمی دارد، یه جا قصاص دارد یه جا دیه دارد. اگر قتل شبه عم باشه، اگر خطاء محض باشد دیه دارد، دیهش عاقله باید بدن، مشترک باشن یه جور، به تنهایی باشد، احکامش مختلفه. بنابراین پس رو مبنای مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است که در قتل باید خصوصیات گفته بشه، اما در جاهای دیگه خصوصیات فرق نمی کنه. مثلا فرض کنید اگر گفت من فلان مبلغ از زید طلب کارم، این که بیاد بگد از چه جهت طلب کارم چه اثری دارم، بگه مثلا قرض بهش دادم طلب کار، یه چیزی بهش فروختم ثمن معامله است، بسیار. هیچ کدام اینا در اصل اون دین تأثیری نداره، اما در قتل اقسامش انواعش هر کدوم یه حکمی داره. از این جهت مرحوم شیخ در دعوای قتل فرمود خصوصیات باید ذکر بشه. مرحوم امام هم در تحریر در اول فرمود لا یشترط در سماع دعوا ذکر سبب و خصوصیات، بعد فرمود نعم فی دعوا القتل اشترط بعضون، در دعوای قتل بعضی اشتراط کردن، که اون بعض مرحوم شیخ است در مقصود. اشترط بعضون لزوم و بیان انه ان عمد او خطأ، اینا رو باید ذکر کنه، به مباشرت او تسبیب، کان هو قاتلا او مع شرکه، خودش تنهایی قاتل است یا شریک داشته، اینا رو باید ذکر بکنه. مرحوم امام می‌فرماد نعم فی دعوا القتل بعضی اشتراط کردن، اما دیگه رد نمی‌کنه. توجه فرمود که بگن این قول درست نیست، خودشون فرمود ذکر خصوصیات شرط نیست، دعوا مسموع است ولو به نحو اطلاق بگه، اما در دعوای قتل بعضی گفتن لازمه، و نمیگه درسته یا رد بکنن. از همین که رد نمیکنه معلوم شد پذیرفته. توجه فرمودین رد نکرد امام قول مرحوم شیخ رو، نقل کردن و رد نکردن، معلوم میشه بالاخره قبول داشته این حرف را. لذا چون در قانون، قانون فعلی از تحریر امام گرفته شده، در قانونم الان آورده شده، در قانون فعلی ما در قانون قصاص هست که اگر کسی ادعای قتل کرد، در طرح دعوا شرط میکنن که باید خصوصیات رو ذکر کنن که عمدی بود، غیر عمدی بود، خطعی بود، باید بگه این آقا پسر من رو کش عمدن یا خطعن یا مثلا تنهایی یا با شرکت، باید ذکر بکنه. دلیلش هم همون بود که عرض کردیم. عرض کنم که اینم مسئله دوم، بعد مسئله سه باشه انشاءالله فردا. سلام. ما خلاص سگیرم.